17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. مژگان ایلان‌لو. مژگان ایلان‌لو مستندساز و فعال حقوق زنان پس از یک روز بازداشت بازجویی آزاد شد. همسر فریدون محمودی از کشته شدگان اعتراضات 1401 در سقز به دادسرای این شهر احضار شده است. تهران میگوید سقف اجرای توافق اخیر میان ایران و آمریکا حدود 2 ماه است. سلام، به این بخش از خبرها و گزارش‌ها خوش آمدید. من مهران کریمی هستم. یک منبع مطلع رادیو فردا گفت مژگان ایلان‌لو مستندساز و فعال حقوق بشر یک روز پس از بازداشت و گذراندن ساعت‌ها بازجویی آزاد شده است. خانم ایلان‌لو روز یکشنبه در پی احضار به دفتر پلیس اطلاعات و امنیت تهران به بازداشتگاه انفرادی وزرا منتقل شده بود. آنطور که رادیو فردا مطلع شده، در جریان بازجویی اتهام خانم ایلان‌لو فعالیت فیلمسازی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده، اما به دلیل نبود مدارک او آزاد شده. مژگان ایلان‌لو سال گذشته با آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی و پس از انتشار عکس‌های بی‌حجاب از خود در فضای عمومی بازداشت و به تحمل زندان محکوم شد. او در پایان زمستان به همراه 10 زندانی دیگر آزاد شد. خانم ایلان‌لو در هفته‌های اخیر بارها عکس، ویدئو و نوشته‌هایی درباره همدلی زنانی از طیف‌های مختلف که پیشتر در زندان همبند بودند منتشر کرده بود. ماموران امنیتی روز دوشنبه به خانه مادر فریدون محمودی که 28 شهریور سال گذشته در جریان اعتراضات در شهر سقز کشته شد هجوم بردند. یک منبع نزدیک به خانواده فریدون محمودی به رادیو فردا گفت که ماموران امنیتی که 3 مرد و 1 زن بودند به مادر فریدون محمودی گفتند که برای بازداشت شرمین حبیبی همسر فریدون آمدند. این منبع آگاه که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود گفت شرمین حبیبی باید خود را فردا سه‌شنبه به شعبه 2 دادسرای سقز معرفی کند. به گفته این منبع، مامورانی که به منزل خانم محمودی مراجعه کرده بودند، خانم حبیبی را به ابراز نظرات ضد حکومت متهم کردند. وبسایت خبری حالوش گزارش کرده که امروز دوشنبه 4 نفر که پیش از این به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به سلول انفرادی زندان زاهدان منتقل شده بودند اعدام شدند. حالوش این زندانیان بلوچ را عبدالصمد خادم 29 ساله و یعقوب اجباری دارای 8 فرزند از توابع شهرستان زاهدان و محمد انور براهویی ساکن زاهدان و نفر چهارم را با نام خانوادگی قنبرزهی ساکن زاهدان معرفی کرده است. این وبسایت که اخبار حقوق بشر سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد اعلام کرده از 9 اردیبهشت تا کنون دست کم 84 زندانی بلوچ از جمله 4 زن اعدام شدند. ساعتی پیش در گفتگویی با مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار از شهر تورین ایتالیا از او پرسیدم در مورد روند اعدام در بلوچستان.
خب به هر حال در حالی که بسیاری از کشورها الان حکم اعدام رو از قوانین جزایی برداشتن یا خب حداقل در پروسه لغو اون هستن، ما در ایران شاهد هستیم که اجرای این احکام در حال افزایش هست که امروز هم شاهدیم بودیم حداقل 7 نفر شهروند بلوچ اعدام شدن. و مسئله این است که قانون خب یک مسئله مطلق نیست و به اقتضای زمان و شرایط باید تغییر بکنه. یعنی اینکه شما باید ببینید چه بسترها و شرایطی رو یک شهروند رو وادار میکنه که مثلا کولبری، دوخبری یا جابجایی مواد مخدر رو انجام میده. دلایل مختلفی هم داره. اولا اینکه خب به هر حال در سیستان و بلوچستان به دلیل همان نگاه امنیتی که از قدیم الایام وجود داشته است، پیگیری کردن چون نقص‌های شهروندی چه از طرف نیروهای نظامی و امنیتی چه از طرف قوه قضاییه بسیار مشکل هست و معمولا هیچ وقت اعتراضات یا شکایت ها به نتیجه نرسیده و اینکه خب جمهوری اسلامی و خصوصا نهادهای مثل سپاه پاسداران بسیار علاقمند هستند که با در واقع اجرای چنین احکامی به هر حال اون فضای امنیتی رو در این استان تشدید بکنن یا به قول خودشون هراس افکنی رو در میان جامعه‌ای که امروز بسیار معترض هست افزایش بدن. و به خاطر همین هم هست که معمولا نقض حالا حقوق شهروندی چه در مسائل مثل تیراندازی های خودسرانه چه در صدور احکام غیر عادلانه ها به کمتر تا الان پیش آمده که با شکایت کردن و پیگیری کردن به نتیجه برسن.
بله، و در میان اعدام شده ها به طور کلی که از ماه اردیبهشت وبسایت حالوش اعلام کرده 84 زندانی بلوچ اعدام شدن، 4 زن هم بوده. در قیاس با سالهای گذشته وضعیت اعدام چگونه بوده در سیستان و بلوچستان؟ آیا بعد از اعتراضات مهسا امینی احساس نمی کنید شاید شدت این مجازات ها بالا رفته؟
قطعاً به همین شکل است. ببینید ما در سیستان و بلوچستان در دوره های داشتیم که مثلا جمهوری اسلامی با یکی از کشورهای همسایه خودش، کشورهایی که حالا سنی مذهب هستن، مشکلاتی داشتن و در تقابل با حالا این حکومت اونها آمدن و ناگهان مثلا یک گروهی 12-13 نفره از شهروندان اهل سنت بلوچ رو اعدام کردن. یعنی به لحاظ کمی و کیفی اجرای احکام اعدام میشه اینطور گفت که اجرای احکام اعدام در مناطق مثل سیستان و بلوچستان و کردستان اینها بسیار بستگی دارد به شرایط. یعنی ما میبینیم مثلا فرض کن هر زمان اعتراضی در ایران در جریان هست یا در استان در جریان هست یا حتی حدسی بر این که خب ممکن هست اعتراضی شکل بگیرد یا مردم معترض بشوند و یک در واقع جنبشی شکل بگیرد، ما می‌بینیم به لحاظ کمی تعداد اجرای احکام اعدام افزایش پیدا می‌کنه. حداقل در یک سال گذشته تعداد اعدام‌ها در سیستان و بلوچستان حالا با اتهام‌های مختلف نزدیک به 3 برابر سال قبل بوده.
صدای مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار از شهر تورین ایتالیا، در مورد روند اعدام‌ها در سیستان و بلوچستان رو شنیدیم. فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی که در حال سپری کردن محکومیت خود در زندان اوین است، در یادداشتی در واکنش به سخنان اخیر حسین مرعشی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی که خواستار شرکت اصلاح طلبان در انتخابات شده است، اظهارات او را متناقض و اثر استیصال خواند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس را جویا شده.
ببینید، فائزه در حقیقت عضو کارگزاران سازندگی بوده و این نامه فامیلی و در اینا حزبی و در حقیقت نقد دبیر کلی است که این حزب هست. هم آقای مرعشی معاون جبهه اصلاح طلبان بوده است، معاون آقای نهبری بوده است که عملا جبهه اصلاح دچار انشقاق شده با ریاست خانم آذر منصوری و در حقیقت دو جناح شدن. و خب مرعشی خود به خود خواستار شرکت در انتخابات، به نظر من علتش کاملا اقتصادی است، چون اینا بروکرات‌های نظامند و هنوز منافعی دارن. عدم شرکت در انتخابات از سوی کارگزاران سازندگی در حیات محروم شدن از خیلی از روابط اقتصادی که براشون گران تمام می‌شود. فائزه خود شخصا در این منافع نقشی ندارد، این خاطر سالهاست که زبان گویاتر و اعتلافی‌تری دارد.
آقای رحمانی، فائزه هاشمی در پایان پاسخی که به حسین مرعشی داده عبارت کوتاهی رو به کار برده و میگه آزموده رو آزمودن خطاست. شکل مفهومی دیگر این عبارت رو میشه در شعارهای سیاسی معترضان در سالهای اخیر جستجو کرد که میگن اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. اما به نظر میرسه که هنوز بخش بزرگی از طیف اصلاح طلبان در ایران به این شعار باور ندارن و این پرسش مطرح میشه که این بی‌اعتنایی یا این بی‌باوری این بخش از جریان اصلاح طلبا به این بخش از خواسته معترضان در ایران ریشه در چی داره؟
به نظر من اول یکیش موقعیتشون، خصوص این نظام یه بخشی از موقعیت ایناست، این واقعیتیه. از این طرف ثروتی که اینا بخشی دارن، وقتی نظام نباشه این منافع تحتر خواهد افتاد. دیگر شیوه یک عادت کردن، یعنی شما یه زندگی این عادت کردن همراه با موقعیت، درآمد، زندان نرفتن، رانت داشتن و چهره شدن، روزنامه داشتن، اینا خب خیلی در مقابل که چیزی که زندان است، تحت فشار است، باید مورد سختی قرار بگیره. با هم خوردن سبک زندگی اینا هم شما دست کم نگیری. اگر بخواد مورد مقابله قرار بگیرن، سبک زندگیشون به هم می‌خوره. به عبارت این رئیس ستیدای اصلاح طلب دیگه آدم میدان مقابله نیستن. اینا یک جمله دارن خیلی معروفه، میگن ما مثل نهضت آزادی نشیم، در هر شکل در نظام بمانیم. ولی فائزه درست میگه، میگه خب ما رفتیم انتخابات رأی دادیم، نتیجه نگرفتیم، آزموده رو آزمودن خطاست. این از یک تجربه 25 ساله برخواسته است. یعنی اصلاحات اگه دستاورد داشته به نتیجه نرسیده، هنوز آقای مرعشی میگه صندوق رأی تنها راه حل هست. تو انتخابات 1400 کاندیدای مورد حمایت آقای مرعشی 2.5% آرا آورد، کاری هم ندونست بکنه، ولی منافع اقتصادی هم اینا دارن. و از یه طرف که ایدئولوژی تغییر تو ذهن اینا نیست، از یه طرف دیگه اینا میگه خب مردم حالی به حالی هم دیگه، حالا یه زمان اگر یهو نتوانن نظام رو سرنگون کنن، ناچارن به ما پناه بیارن بدونی که ما هزینه یه تغییر سبک زندگی داده باشیم. درسته که من میدونم جمهوری اسلامی اساسا به اصلاح طلب و بر نخواهد گشت، ولی فائزه به نظر من جایگاهش به خاطر زن بودنش، موازنش، رهبر نبودنش، ولی در این حال آوانگارد بودنش، پایگاه اجتماعیش یه جای دیگه است. دیگه در درون اصلاح طلبا به نظر من اصلاح طلبای حزب کارگزاران سازنده نیست. ببینید جریانی به نام حزب اتحاد عملاً بدنش و اکثریت مخالف شرکت در انتخابات هم. و این 100% تاثیر میرسین موسوی تا حتی خاتمی.
آقای رحمانی، همین کمتر از 10 روز پیش بود که گروهی از اعضای هیئت رئیسه جبهه اصلاحات با محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات در جمهوری اسلامی دیدار کردند. خود آقای خاتمی در سخنانی گفته بود که راهها بسته است و میخواهند که همه در انتخابات شرکت کنند. به نظر میرسه آنچه که الان فائزه هاشمی در خصوص شرکت در انتخابات مطرح کرده، حتی بسیار جلوتر از خواسته‌های خود آقای خاتمی است که مثلا گفته باید حاکمیت روزنه‌ای رو برای مشارکت اصلاح طلبا باز کنه.
فائزه عملاً از نظام رد شده و اینه میگوید به عنوان فرد بنظرم پایگاهش هم در میان اقشار مدرن و زنان خصوص در ایران. اعلامیه‌ای هم که فائزه امضا میکند در طرم زندان اعلامیه رادیکالی است. کنار بهائیان نشستن کار ساده ای نیست. رتو دختر هاشمی رفسنجانی است، همونقدر که مسئولیت دارد همونقدر هم به اصطلاح محدودیت دارد، ولی این شکسته. آقای خاتمی همچنان یک سیستم مارپله با جمهوری اسلامی ناچار است بازی بکند. ولی به نظر من بعد از بیانیه میرحسین، خاتمی عملاً بدنی حزب اتحاد و بخش از اصلاح طلبان حاضر به شرکت در انتخابات نیستند. من اعتقاد دارم موازنه میرحسین هر چقدر بیشتر بشود، خاتمی کمتر به طرف جناح شرکت طلب در اصلاحات و یا جناحی که بخواد یه نوع مماشات بکند با نظام میرود، در نهایت سکوت خواهد کرد. فرق است بین موضوع خاتمی که خودش رئیس کل جبهه اصلاحات میدانه، ولی به نظر من زیر سایه اون بیانیه میرحسین قرار گرفته است و خودش هم اینه میداند، با موضوعگیری فائزه یه زن آوانگارد در درون نظام که موازش مثل نیروی پیشتاز، مثل یه فوروارد جلوزنه. خاتمی در حقیقت یه دفاعه، یه دفاع سنتی است که باید کل تیم داشته باشه، تیمی هم که الان جوانان زیر سیطره دیدگاه میرحسین هست.
صدای تغییر رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس رو شنیدید. و اما یک خبر دیگر. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه گفت سقف اجرای توافق اخیر میان تهران و واشنگتن در زمینه آزادسازی اموال ایران در مقابل آزادی شهروندان آمریکایی حدود 2 است.
امیدوار هستیم که انشالله در سقف نسبی زمانی تعیین شده این توافق به طور کامل اجرایی بشود و زمینه لازم و اعتماد سازی لازم برای پیشرفت روند کار در حوزه‌های دیگر مد نظر شکل بگیرد انشالله.
آقای کنعانی در این نشست خبری تاکید کرده که ایران و آمریکا مذاکرات مستقیم در هیچ زمینه ای نداشته، اما مذاکرات غیر مستقیمی که انجام شده پیرامون تبادل زندانیان، رفع انسداد دارایی های ایران و انجام مذاکرات رفع تحریم ها بوده. در دولت ابراهیم رئیسی مذاکرات رفع تحریم ها به مذاکراتی اطلاق می شود که پیرامون احیای برجام انجام شده. پیشتر برخی رسانه های غربی از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای رفع تنش خبر داده بودند که بنابر گفته برخی منابع میتواند به دستیابی به یک تفاهم نانوشته منجر شود. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.